بسم الله الرحمن الرحيم. خير الناس صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الأعظم الأنصار رضوان الله تعالى عليه: الأمر الرابع أن أصل المعاطات وهي إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور على بحسب قصد المتعاطيين على وجوه قرز از عقد این تنبیه بیان صوری است که در باب معاطات به حسب قصد طرفین که قصد اباحه دارن یا قصد تملیک دارن پیدا می شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به چهار صورت از این صور در مقاصد اشاره می کند، گرچه صور منحصر در این چهار صورت نیست. مرحوم سید در حاشیه بر مقاصد صور این مسئله را بیشتر از این چهار صورت ذکر کرده است. حالا ما به تبع مرحوم شیخ همون صوری که ایشان فرموده اند را عرض میکنیم. می فرمایند: وهیت تملیکو فی مقابل المال و تملیک فی مقابل تملیک و الاباه فی مقابل الاوز و الاباه فی مقابل الاباهه. این چهار صورت هست. یکی این که قصد طرفین تملیک باشد در مقابل مال، کتاب را در مقابل مال که پول است تملیک می کند، طرف مقابل هم پول را در مقابل کتاب تملیک می کند، پس تملیکن فی مقابل المال. صورت دوم این است که تملیک در مقابل تملیک باشد، چون تملیک فعل شخص مالک است، کتاب را تملیک می کند ولی نه در مقابل مال، در مقابل تملیک مال، یعنی فعلن فی مقابل الفعل. صورت سوم اباحه در مقابل عوض، عوض میخواد مال باشد یا منفعت اون مال باشد فرق نمی کند، اباحه کرده است، اباحه فعلن من المبیح در مقابل عوض، حالا این باشد یا منفعت. صورت چهارم اباحه در مقابل اباحه، نظیر تملیک در مقابل تملیک، اباحه فعل من المبیح، طرف مقابل هم اباحه می کند در مقابل اباحه این شخص. این صور اربعه است که در مقاصد مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرموده است. صورت اولا عبارت شیخ این است که می‌فرمایند: احدها ان یقصد کل منهما تملیک مالهی به مال الاخر. ببینید اباحه در مقابل تملیک، در مقابل مال. معاطات در اینجا به اعطا و اخذ محقق می‌شود، اعطا به عنوان ایجاب، اخذم به عنوان قبول. اعطاء عوض که طرف مقابل انجام می‌دهد داخل در حقیقت معاطات و ماهیت معاطات نیست، چون معاطات تمام شده. با اعطاء نفر اول و اخذ طرف مقابل او، ایجاب و قبول این معامله که معاطات است تمام شده است. قهرن اعطاء طرف دوم، این اعطاء نه به عنوان ایجاب است نه به عنوان قبول. لذا اگر این به پس به چه عنوان است؟ قبلا هم بیان فرمودن وفاء به اون چیزی است که ملتزم به او شده است، چون فرض این است که در مقابل مال اعطای اول صورت گرفته است و این آقا وقتی ما اون چرا که معطی داده است اخذ کرده کرنهو تا اون التزام و تعهد را هم پذیرفته. وقتی اخذ مال از طرف معطی می کند معناش این است که متعهد شده است، عوضی را هم که او به خاطر اون عوض این مال را کتاب را داده است عوض را به او بپردازد. پس اعطاء دوم از باب عمل به اون چیزی است که ملتزم به او شده است در معاطات. بنابراین اگه طرف مقابل اعطا نکند، ثمرش اینجاست، یکی از موارد، یکی از ثمراتش اینه، اگه اعطا نکند اینجا نمیتونه بگه معاطات باطل است، نه، معاطات محقق شده است و ضرری به صحت معاطات هم نمیزند و اون کرام که از اون طرف مقابل گرفته است مالک شده است. البته خب مسئله خیار تخلف برای معطی میاد، اونا حرفای دیگری است. پس در اصل صحت معاطات با اعطا و اخذ دیگه تمام می شود، معاطات صحیح است. حالا به تعهد و شرطی که متعهد او شده است عمل نکرده باشد، او خلالی در اصل صحت این معاطات نخواهد داشت. یا اگر بمیرد، عهد و طرفین اعطا کند، طرف مقابل اخذ کند، قبل از اعطاء طرف مقابل از دار دنیا اون طرف مقابل برود، موت او هم موجب بطلان نمی شود. چرا؟ چون عرض کردیم قبول به واسطه اخذ محقق شده است. تمام آثار و احکام معاطات بعد از تحقق اعطاء من جانبین و اخذ من جانبین آخر محقق می شود. کما اینکه اگه مثلا فرض کنین طرف مقابل مفلس بشود بعد الاخذ و قبل الاعطاء، باز محکوم به صحت است و مبیع در واقع متعلق حق غرما واقع می شود و معطی با سایر غرما شریک می شود در این به اصطلاح مالی که به عنوان معاطات داده است و سایر اموالی که این شخص دارد و نمیتواند به خاطر این که بگیم چون این آقا اعطا نکرده است پس من کاری به این حرفا ندارم و مال خودم رو میگیرم، نه، این کار رو نمیتواند بکند. دقت فرمودید این آقا؟ لذا این آقا دستش بسته میشود دیگه، کاری نمیتواند بکند، باید بشیند ببیند با سایر غرما چه کار میکنن. اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این بر این صورت اولا فرموده است، دو اشکال در واقع، احد و هما این است که می‌فرماید فیکون و اطلاق المعاطات علی من حیث حصول المعامله فیه بالعطا دون القول، مبنی بر یک مطلبی است که به عنوان مسلم دانستند اکثر فقها الا مرحوم عاشق و من تبعشان، بر اساس اون این اشکال اول شده است و اون اینه که خب معاطات مصدر باب مفاعله است و در باب مفاعله حسب اون چه که شهرت دارد بین بزرگان این است که دو فاعل هست. یعنی مثلا اگر بگیم که ضارب زیدون امرن، گرچه صورت ظاهریش فاعل و مفعول آمده است اما معنن دو تا فاعل است، هم زید ضارب است هم امر ضارب است. در اینجا هم وقتی میگیم تعاطی و معاطات واقع شده است، معنای معاطات قوامش به دو اعطا هست، باید از هر دو طرف اعطا واقع بشود تا بگیم معاطات محقق شده. با اینکه در این صورت اولا اعطا من جانبین هست و اخذ من جانبین آخر، اعطا از جانب آخر هنوز نیامده است. چرا شما میگویید اینجا معاطات تمام است و احکام تمامیت را بر معاطات مترتب میکنید، از قبیل این که اون به هر حال بمیرد یا مفلس بشود و امثال ذلک یا اصلا عمل نکند به تعهد خودش، میگین آقا معامله تمام شده است با اینکه اعطا من جانبین بوده است، از جانب آخر فقط اخذ است تا الان. چرا اطلاق معاطات میکنن؟ از باب این است که چون در این معامله بدون ایجاب و قبول لفظی معامله را انجام داده اند بلکه با عمل و اعطا معامله را انجام دادن، از این باب است که گفته می شود معاطات. و اما از نظر ماده معاتات که مصدر هست در اینجا، مصدر ثلاثی مزید از که مصدر باب مفاعله است، از این جهت معنای مفاعله در اینجا ایجاد نشده. شیخ انصاری این اشکال را ذکر می کند. پس بنابراین این اشکال که اطلاق معاتات صحیح نیست، چرا اطلاق می کنند؟ مرحوم شیخ جواب می دن از این اشکال که منتوی در این عبارت است، به این که فیکون و اطلاق المعاتات علی، این در واقع دخل مقدر است این عبارت، من حیث حصول المعاملتی فیه بالعطا دون القول، چون اینجا لفظ در کار نبوده تعبیر کردن به معاتات، نه اینکه معنای معاتات حقیقتا در اینجا وجود پیدا کرده باشد. ولذا در عبارات صرفیین هم این آمده که باب مفاعله صورتن صورت فاعل و مفعول است، ولی معنن مفعول و فاعل هر دو در اون ماده به عنوان مبدع صدور شریکن. وقتی میگیم ضارب زیدون امرن، صورت ظاهریش این است که ضارب فعل، زیدون فاعل، امرن مفعول. اما در لب و معنا هم زید ضارب است هم امر ضارب است، ضرب از هر دو مبدع صادر شده است، نه اینکه در خصوص یکی و وقوع بر دیگری. بله، این مبدع از هر دو صادر شده است و بر هر دو واقع شده است، لذا زننده زید و عمرو هر دو هستند و خورنده ضرب هم هر دو هستند. پس معاتات هم باید اینجوری باشد، ولیکن اینطور نیست. جهتش این است که این معامله را می‌فرمایند همین مقدار که متلبس به فعل شده اند دون القول، همین کفایت می‌کند در صدق عنوان معاتات. این بیانی است که شیخ رضوان الله علیه در اشکال و جواب از اشکال فرمودن. عرض کردن عبارت مرحوم شیخ ناظر است به اشکال مقدر، قبلا هم این اشکال را مفصل بحث کردن. ولیکن مکرر عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه مواردی را ما آورده بودن، با اون مواردم یکی از دوستان تعبیر کرده بود، بعدا من فرصت نشد که عرض بکنم که آقا اونجا ما همه جاش قرینه داریم. خب اون برخلاف اصل است، چون اگر این باشد معناش اینه تمام اون استعمالات مجازی باید باشد که معل قرینه باشد، و اصل در استعمال هم آقا حقیقته. ما لذا به همون حکم اصل در استعمال حقیقت بودن میتونیم بگیم که اونجاها استعمالون حقیقی یان. اگر استعمال حقیقی هست، قوام باب مفاعله به اینکه دو فاعل باشد نیست. منشأ اساسی فرمایش مرحوم عاشق رضوان الله علیه این است که اگر عرض واحد است، عرض واحد به جوهر واحد متقوم است، مبنای کلامشون اینه در واقع. پس بنابراین نمیشود عرض واحد به صورت استقلال به دو فاعل مستقلن مستند بشود. بله، اگر ضرب واحد باشد بین الاثنین که تعبیر باب تضارب به معنای به هم زدن است، باز در اونجا هم در واقع فعل واحد است و مبدع واحد دارد، اما نه اینکه مستقلا این زد یا نه، همزمان با هم این یک مشت زد، همزمانی که این داشت مشت زد اونم یک مشت به هر حال زد. اینطور
توی فعل مشدد است، ما برای این هم مطالب
نه بحث معنا باشه به هر حال، ولی بعضی از دقایق هست، نکات هست که اینا اینجوری نیست که خارجی. بله، نباید ما خلط کنیم، نمیخوایم بیاریم، ولی اینجا بحث فعل است و فاعل و بحث عرض است و مبدا مثلا مقوم اون عرض
فاعل عدم هم بیان میکنن و لغتی دارن
مسامحه، اون که در فلسفه بحث میشه دیگه، بحث از اعدام در حکمت نیست. تمامش میفرمایید مرحوم سر متعلین در اواخر جلد 1 اسفار تصریح میکنه، نه در اواخر جلد 1 اسفار اواخر بحث اعدام میاد، میفرمایند که عدم اگه چیزی باشه چرا بحث میکنید، میفرمایند اگر به حمل شایع بخوام میگه اصلا عدم یه چیز واقعیت نداره، لذا تا تصورم نمیشه چیزی که هیچ هست و هیچ اصلا از اون تصورم. پس اونی که ما متصور میکنیم مفهوم عدمه، مفهوم عدم عدم نیست که، مفهوم عدم که مثلا. پس بنابراین در اینجا همینطور ما بعضی از دقایق و نکات رو که میاریم نه از باب این است که بخوایم در، ولی کن اگه بخوایم از یه قاعده عقلی در این موارد استفاده بکنیم که اشکالی نداره، مادامی که به یک معنای صحیح منتهی بشه. بله، عیبی نداره. اشکال دوم در اینجا، این اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود. اشکال دومی در اینجا هست که مرحوم نائینی بیان فرمودن. اون اشکال این است که ما مقدمتاً در واقع دو تا مقدمه عرض میکنیم تا این اشکال روشن بشه. مقدمه اولا که مرحوم نائینی فرمودن برای تقریر اشکال دوم این است که بی تبدیل مال است به مال در چی؟ در ملکیت. خب شما الان ببینید آقا صاحب کتاب کتاب را اعطا می کند به خریدار در مقابل پول. کتاب که عوض نشد آقا، کتاب کتاب دیگه، خود کتاب تغییر کرده آقا، کتاب که در خارج تغییری نکرده است. پولی هم که دست آقای مشتری هست که میخواد کتاب بخرد، پول هم که تغییری نگرده، اسکناسی که پاره نگرده، که آقا همون اسکناسی که دست خودش بود میده طرف مقابل که صاحب کتاب است. صاحب کتاب هم کتاب رو میده به خریدار، کتاب رو که از بین نمیبره، نه تغییری میده درش، نه به اصطلاح پس بنابراین آقا در باب معاملات و بیع که تبدیل مال به مال هست، خود مال تغییری درش ایجاد نمی شود. چه چیز در اینجا در حقیقت مبادله شده است و تبدیل شده؟ مالکین هم که عوض نشدن، نه زید فروشنده تغییر کرد با زید قبل از فروش و بعد الفروش و حین الفروش، زید همون زیده. خریدارم قبل و بعد و حین خرید تغییر نمی کند، پس مال تغییری درش نیست و مالکین هم که در دو طرف بودن اینا هم درشون تغییری نیست. تغییر در چی بوده است؟ تبدیل در مضاف الیه هست، در اضافه هم میفرماید تبدیل نیست، چون ملکیت در باب اعتباریات شبیه یک به اصطلاح به تعبیر مرحوم میرزای نائینی میفرماید ریسمانی میماند. ملکیت یک ریسمانی است که یک طرفش بسته شده است به مالک و طرف دیگرش به مال. در باب بیع اون طرفی که بسته به مالک هست باز نمیشه، طرفی که بسته به مال هست باز میشود. اون گره دو تا گره دارد، یک گره به سمت به طرف مالک، یه گره هم طرف مال. میگه این گره طرف مال باز میشود، چون اگه گره طرف مال باز نشود، مال سر جای خودش میماند دیگه. این گره باز میشود و یک گره آخری نسبت به اون فرد دوم، چون اونم به هر حال حالا شده مالک دیگه، مال او دو تا گره باز میشه در اینجا، یکی گره طرف کتاب که از طرف صاحب کتاب بوده، یکی گره پول که طرف صاحب پول بوده است. این دو تا گره که باز شد، کتاب و پول رها می شوند به تعبیر بنده. بیان خطابی خوبی است. کتاب و پول رها می شوند. بعد مال رو میارن به اون گرهی که قبلا به کتاب خورده بود گره میزنن، و کتاب رو میارن به اون گرهی که قبلا مال خورده بود به اون گره میزنن. پس دقت بکنید ما در اینجا که اضافه مقولیه هست، سه چیز داریم: یکی اصل اضافه، یکی طرفین اضافه. اصل اضافه بین کتاب و صاحب کتاب هست، بین پول و صاحب پول هست. دو طرف اضافه در کتاب، یکیش کتاب است و یکی صاحب کتاب، طرف پول، صاحب پول و پول. اون گره هایی که از این ریسمان به مالکین خورده باز نمی شود، او سر جاش هست. اون دوتا گرهی بی که به کتاب و پول خورده بود باز میشه و مکان کتاب با مکان مال جا به جا می شود. این جا به جایی صورت می گیرد. بی که تبدیل مال به مال هست، معناش این است که اون به اصطلاح تبدیل و جابجایی فقط نسبت به مال واقع شده است، مالکین عوض نشدن، اضافه‌ای که نسبتی است به مالکین. حالا اینا فقط اینا جنبه قرآنی نداره، حالا من عرض میکنم اصلا معنا ندارد که یک طرف اضافه که قطع شد اضافه بماند در اضافه مقولی، دقت کنید، ولی خب به هر حال تصویر مطلبه. حمله بر صحتش این است که ببین خواستن چی مطلب رو تفهیم کنن و تقریب ذهن کنن اینجوری، ولی شما تا یک گره رو باز کردین دیگه اضافه نمیماند که شما بگید آقا پس بنابراین اضافه بدون مضاف الی اصلا معنا ندارد، قوام اضافه به به طرفین است، ولی اینجوری. پس بنابراین تبدیل در اینجا این چنینه که مضاف الی که همون مال باشد متبدل شدن، جا به جا شدن. در باب این، در باب بی، در باب در بعض از ابواب اینجوری نیست. در ارث می‌فرمایند که طرف گرهی که طرف مالک هست منحل می‌شود به انحلال قهری، به مجرد موت مورث گرهی که اموال او به او خورده بود اون گره باز میشد این طرف، و این گره میرود سمت ورثه اون مورث. در باب هبه که تملیک میکند بلا عوض، هبه مجانیه، در اونجا میفهمد تبدیل در نفس اضافه است. پس در بی تبدیل در مضاف الی، در ارث تبدیل در مضاف، در هبه تبدیل در نفس اضافه. پس ملکیت و مالک در باب بی به حال خودش باقی میماند، ملکیت و مضاف که عبارت باشد از بایو و مشتری. تبدیل در خصوص مضاف الی در باب بی است که عبارت باشد از عوضین. این مقدمه اولایی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله، مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بیان فرمودند در مقام اشغال دوم. مقدمه دومی که دارن این است که بایع در بیع لفظی دو تا کار انجام میداد. وقتی میگوید بیع تو، کار اول این است که تملیک میکند متاع خودش را به مشتری، کار دوم این است که تملک میکند ثمن را از مشتری برای خودش، و مشتری هم قبول میکند با قبل تو گفتنش. این دوتا کاری که از ناحیه بایع صادر شد. پس بایع که میگوید بیع تو کل کتاب به مئت تومان، یعنی در واقع ملک تو کل کتاب به مئت تومان، بایه اضافه متاع را از اون ریسمانی که به بایه بسته بود منحل می کند و گره می زند به ریسمان مشتری، و گره سمن که به مشتری خورده بود منحل می شود و مجددن گره می خورد به ریسمان بایه. پس تبدیل از بایه صادر شده است و مشتری فقط اظهار رضایت به این تبدیل می کند و به این عمل می کند. از نای مشتری می فرماید تبدیلی نیست. این در بیع لفظی است. در باب معاتات می فرماید که معتی چه کار می کند با عمل و فعل خودش؟ قطع می کند اضافه متاعی را که دارد از خودش. چرا؟ چون طرف مقابل را مسلط کرده است بر مالی که داشته است، بر کتابش مثلا. این عمل صادر از معتی فقط نسبت به مال معتی مؤثر است که اضافه معتی از مالش را قطع می کند، اما نسبت به آخذ چی؟ اضافه آخذ از ثمن را قطع نمیتواند بکند. چرا؟ چون فعل عطا از معطی است، فعل او که تأثیر از در دائره ما ادای اون چیزی که به او مربوط است که ندارد. این مثل بعتو نیست، بعتو لفظی. اینجا با اعطاء خودش قطع در حقیقت الغه ملکیتی که بین مالک و مالش بوده است را با این اعطاء انجام میدهد. سلام علیکم. اما الغه ملکیتی که بین مشتری و ثمن هست، اون الغه ملکیه را از بین نمیبرد. پس از یک طرف قطع الغه است که از ناحیه به اصطلاح بایع، ولی در جانب مشتری الغه ملکیه مشتری را از بین نمیبرد. لذا چون معاطات فعل از خارجن و لسان در کار نیست، تحقق معاطات به اعطا و اخذ به تنهایی قابل قبول نیست، باید از جانب مشتری هم این اعطا واقع بشود. این دوتا مقدمه ایست که مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه در اینجا برای اشکال دوم مقدمتا ذکر کردن. این دو مقدمه در نظر باشد تا بعد ببینیم اشکال این که اشکال دومی که مرحوم ناینی فرمودن بر صورت اولایی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده از چیست. صلی الله علیه و محمد.